بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11 با موضوع همایش مسئله یابی و حل مسئله. استاد مطلبی پور، شهریور ماه 1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. رسیدیم به یکی از مهمترین مباحثمون در حوزه چی؟ مسئله یابی و حل مسئله. خوب دقت کنید، مسئله یابی و حل مسئله چرا مهمه بچه ها؟ اینا خیلی مهمه. چرا حضرت آقا در دیدار با بچه های دانشجویی، آقا فهمدن شنیدم بسیج دانشجویی مسئله محوری رو با حدود مثلا، حالا اگه اشتباه نکنم عددی که آقا فهمدن 4800 بود، 4800 هسته مسئله محور شروع کرده. اصلا مسئله محوری یعنی چی و فایده هاش چیه؟ مسئله محوری یعنی چی؟ مسئله محوری یعنی شما یک نقطه مشخصی رو به عنوان هدف برای حل مسئله مشخص کنی، نه اینکه کار کنی به نیتی که آقا همه چیز درست بشه. اینکه کلیگویی بکن، میگیم آقا داریم کار فرهنگی میکنیم در کشور، کار فلان میکنیم، بالاخره تأثیر داره. این یه حدی از تأثیر داره، اما نقطه زنی تأثیر دیگه داره. ما دنبال نقطه زنی هستیم، ما میخوایم نقطه زنی بکنیم. این نقطه زنی ما خیلی تأثیر داره، دقیقا یک مشکلی رو حل میکنه، یک مسئله رو حل میکنه، اما کار به صورت کلی معلوم نیست چقدر اثر بذاره. پس من چند تا نکته راجع به فواید مسئله محوری میگم و اون مجموعه قوی تره، اون مجموعه سر پاتره، اون مجموعه براه تره که بتونه مسئله محور حرکت کنه. حالا مسئله کوچیک و مسئله بزرگ، اون فرق، اون بحثش جدا، اما بالاخره باید مسئله محور حرکت کرد. فایده مسئله محوری چیه؟ اولین فایده و مهمترین فایدهش اینه که جلوگیری میکنه از هدر رفت امکانات و نیرو. ببینید شما وقتی روی 100 نقطه تمرکز، 100 نقطه در واقع عدم تمرکز داشته باشید، 100 نقطه کار بکنید، نیرو و امکانات شما در جهت‌های مختلف هدر میره. اما اگر مثل اینکه مثلا فرضاً به عنوان مثال ما بگیم آقا هر نفر بلند شده یه ماشین رو هل بده، نمیتونه. اما شما با 50 نفر، با 20 نفر، با 10 نفر قشنگ میتونید یک ماشین رو راحت جابجا کنید. پارسال همینجا جلوی این در یه ماشینی جابجا، یه جا ماشینی پارک کرده بود، این نردبان بزرگ رو می‌خواستیم ببریم بیرون، نمی‌شد. بچه‌ها یا علی گفتن قشنگ 15 20 نفر یه ماشین به این گنده رو گرفتن، همین بر خیابون گذاشتن، بر خیابون رفتن گذاشتن. وقتی نیروها متمرکز بشه جلوگیری می‌کنه از هدر رفت نیرو و امکانات. چه بودجه، چه امکانات، چه نیرو، چه وقت، چه توان، همه چی در مسئله محوری. یعنی اگر شما فرضاً برای یک کار عادی 100 واحد نیرو نیاز دارید، برای مسئله محوری با 20 واحدش میتونید انجام کار بکنید، چون نقطه زنیه. اینو دقت کنید. فایده دومش، مسئله محوری قابل ارزیابی است برای پیشرفت و میزان حرکت. قابل ارزیابی بودن یعنی چی؟ ببینید وقتی میگن آقا یک مجموعه میخواد حرکت کنه، حرکت به یک سمت خاصی وجود داره. اگر شما یک هدف مشخص نداشته باشید، نمیتونید ارزیابی کنید چقدر به اون مسئله نزدیک شدیم و چه میزانش حل شده. الان اگه یه نفر بپرسه آقا چه میزان از مسائل فرهنگی کشور رو حل کردیم، نمیتونیم بگیم. اما اگر دنبال یکی دو سه تا مسئله باشیم، میتونیم بگیم آقا من 10% این کار رو حل کردم. چرا؟ چون قبلا مثلا اینجا 80% مشکل بود، شد 20%. مثال بزنم، ما سال 86 که مجموعه رو شروع کردیم، با یکی از مناطقی رو که تحت نظر گرفتیم، گفتیم می‌خوایم روش کار مداوم بکنیم، نقطه زنی مسئله محوری، منطقه نازعات بود. منطقه نازعات به جزایر خلیج فارس میگه. آقای تعبیری دارن میفرمان حاضرم دستم برود اما جزایر نرود. خب میدونید خدا به همون لطف کرده، ما در استراتژیک ترین منطقه های جهان قرار گرفتیم و جزایر ما هم در استراتژیک ترین نقطه های ممکن قرار گرفتن. یعنی تمام کشتی های جهان باید از شمال جزایر عبور کنن و از جنوب جزایر برگردن، یعنی رفت و برگشت شما وسط اون نقطه قرار داره. و خب جزایر خیلی نقطه استراتژیکیه. آقا فرموده بودن که حاضرم دستم بده برم ولی جزایر نرم. خب اون موقع هم نیروهای نظامی اونجا مستقر بودن و ولی آسیب‌هاش بسیار بالا بود. چون سرباز مدت‌ها زیاد از خانواده دور بود. سربازی که توی شهر خدمت می‌کنه اگر امروز سیگار بکشه شب میره خونه دهنش بوی سیگار بده باباش می‌زنه زیر گوشش. ولی اونجا 45 روز 60 روز سرباز اونجا بود. مشروبات الکلی به خاطر قاچاقچیایی که رد می‌شدن به وفور اونجا زیاد بود. چون این قایق‌های سپاه وقتی می‌ذاشتن دنبال این قاچاقچی‌ها اینا موادشون رو می‌ریختن توی دریا موج می‌زد تمام مشروبات الکلی رایگان می‌آوردن به ساحل. انواج ودکا ویسکی هر چیزی که می‌خواست اونجا فراوان خلاصه با انواع درصدهای مختلف موجود بود. خلاصه شما اونجا پاتو بود دیگه. بالاخره خیلی مسائل خودزنی ها خود ارضایی ها مسائل مختلفی فوران میکرد در بین اون بچه های سرباز اون منطقه جوری که از لحاظ وضعیت عقیدتی فرهنگی بسیار وضعیت زننده‌ای داشت. خب ما اومدیم به عنوان یک مسئله اونجا رو در نظر گرفتیم شروع کردیم کار کردن و اون منطقه بعد از 3 سال از لحاظ عقیدتی فرهنگی شد منطقه نمونه کشور. فقط با 3 سال کار کردن. 3 سال هم که میگم نه که کامل مثلا در طول سال ما اونجا مستقر باشیم، نه، ولی مثلا 6 بار 7 بار در سال یه پروژه فرهنگی داشتیم که البته بعضش تداوم ارتباط بود. ظرف 3 سال اونجا شد منطقه نمونه عقیدتی کشور و در بین کل نیروهای مسلح کشور و منطقه از لحاظ عقیدتی رفت بالا. اینا خاصیت مسئله محوری قابلیت اندازه‌گیری داره. یعنی میتونی بگی آقا آسیب قبلا اینقدر بوده الان شده اینقدر، اما کار فرهنگی به صورت کلی نه. یعنی اینکه یه نفر امروز اینجا کار کنه فردا اونجا پس فردا فلانجا شما نمیتونی بگی چه حدی از اثر رو در کشور داشتی، اما مسئله محوری میتونی بگی 8 تا 10 تا 20 تا مسئله رو من از نظام حل کردم. خاصیت بعدی مسئله محوری جلوگیری از موازی‌کاریه. ببینید یکی از علتهای اصلی موازی‌کاری در فضای کشور نبود مسئله محوری در بین کارهای فرهنگی است. جالبه براتون بگم یه زمانی مجموعه خیلی خوبی داشت موضوع پژوهی میکرد آثار شهدا رو، ما باهاشون در ارتباط بودیم، خیلی کاراشون رو کار خوبی میدیدیم. اینا بعد مدتی قرار بود محصولشون بیاد بیرون، یهو به ما تماس گرفتن، مثلا باهاش صحبت داشتیم میکرد توی تماس ها متوجه شدیم که کلا پروژه متوقف شده بعد از مثلا 4 سال کار. گفتیم چرا؟ گفت که آقا ما واقعا داشتیم کار میکردیم بعد یه مدتی رفتیم تو نمایشگاه کتاب دیدیم تمام موضوعاتی که ما میخواستیم کار بکنیم قبلا کار شده و اصلا اومده بیرون. حالا این که ما رصد نداریم فضای فرهنگی کشور رو بماند، اما اگر همه به صورت عمومی کار بکنن خیلی از توانها داره به صورت موازی هدر میره. همه میدونید موازی کاری یکی از عیب و ایرادهای کارهای فرهنگی در فضای کشوره، کارهای اقتصادی، سیاسی، مسائل مختلف. اگر مسئله محور باشن قابل اندازه‌گیری، رصد، قابل پایش، قابل همه جور پایشی بر روی این آمار هست. مثلا شما میتونید بگید آقا 5 تا مجموعه وجود داره که اینا داره مثلا در بحث فرضاً به عنوان مثال مثلا محرومیت زدایی فلان منطقه در کشور کار میکنه. طبعاً میتونید دیگه شما اونجا کار نکنید یا نه اتفاقا شما برید هم افزایی کنید. بالاخره موازی کاری خیلی کم میشه اگر مسئله محور حرکت کنیم. پس دقت کنید الان همه شما به یه سری اقدامات فرهنگی دارید میپردازید. الان اگر یک مجموعه بخواد یه کاری بکنه که با کار شما موازی نباشه، یعنی بره یه خلأ دیگه ای رو پر کنه، وقتی معلوم نیست دقیقاً شما به چه کاری میپردازید، آیا میتوانید از موازی کاری جلوگیری کنیم؟ نه، چون واقعا معلوم نیست. یعنی هر کاری بکنه ببینیم ای شاید یه نفر دیگه هم داره انجام میده. چرا؟ چون مسئله ندارید. یعنی اون مجموعه مثلا مجموعه‌ای که داره کار میکنه مشخص نیست سر چه پروژه‌ای وایساده. یک مجموعه فرهنگی که امروز این کار پس فردا اون کار 4 روز دیگه یه کار. مسئله محوری یکی از اساسی ترین راه‌ها برای جلوگیری از موازی کاری است. وقتی میتونه گروه‌ها، مجموعه‌ها، پایگاه‌های بسیج، مؤسسات فرهنگی و غیر ازالک رو دسته‌بندی کرد. ولی الان متاسفانه شما نگاه کنید برید از مراکزی که مؤسسات فرهنگی، گروه‌های جهادی، نمیدونم کانون‌های فرهنگی، جاهای مختلفی رو ثبت می‌کنن، برید بپرسید، بگید آقا چند تاشون موضوع کارشون مشخصه. ببینید اصلا خیلی کم، 10-15-20% مجموعه کشور موضوع کار دارن، مسئله دارن، مشخصه کارشون. نکته بعدی مسئله محوری قابلیت اولویت بندی کردن مسائل رو داره. از فواید دیگه مسئله محوری، ببینید بچه تا فوایدش رو واقعا درک نکنیم هیچ وقت نمیریم به سمت مسئله محوری، و تا موقعی که به عمق وجود نفهمیم چه فاجعه‌ای در مقابل مسئله محور کار نکردن داره توی کشور اتفاق میفته، هیچ وقت طبیعتاً الان شما به اون سمت و سو حرکت نمی کنیم. این خیلی مسئله مهمیه، باید واقعا فوایدش رو با عمق وجود درک بکنید. کی اینو درک میکنید؟ زمانی که برید توی یک مجموعه بالا دستی بشینید، اون وقت میخوای عملیات طراحی کنی، نمیدونی مجموعه هایی که تحت مدیریت شما هستن چه توانمندی هایی دارن، چه تخصص هایی دارن، چه تجربی دارن، از کدوم گروه در چه حدی میشه استفاده کرد و غیر و ذالک. در حوزه مدیریت کلان و راهبری و راهبردی وقتی قرار میگیرید میفهمید مسئله محوری چقدر مهمه. چرا ما تون از ماشین قاطع اومدیم مسئله محوری رو گذاشتیم؟ چون در ساحت مدیریت و راهبری کلان کشور وایسادیم. به خاطر همین میبینیم یکی از آسیب ها این اومدیم این مسئله رو برای شما گذاشتیم تو موضوعات شما. پس قابلیت اولویت بندی کردن مسائل بسیار مهمه. ببینید بچه ها وقتی مسائل مشخص باشه، نظام مسائل داشته باشیم، اون وقت میتونه بگی این اولویت اول، این اولویت دوم، این اولویت سومه. اما با موضوعات عمومی یعنی چی؟ یعنی کار، مثلا همین کاری که میگیم کار فرهنگی وقتی داریم میکنیم، کار فرهنگی اولویت بندی نداره. یعنی چی کار فرهنگی؟ خب معلومه کار فرهنگی مهمه، خب بعدش چی؟ ثم مازم بعد چی؟ اما توی نظام مسائل شما دقیقاً میتونی بگی که آن این یک، این دو، این سه، این چهار، یا مثلا این سه تا اولویت دو، اولویت سه، بشن میتونی دستبندی کنی. پس اولویت بندی کردن کارها جزی از مسائله. برید دوره تخصصی مدیریت برنامه‌ریزی 7 جلسه ای رو گوش بدید، اون وقت میبینید آسیب مشخص نبودن عرصه های کار، آسیب مشخص نبودن زمینه های کار و هدف چه آسیب بزرگی. و اون وقت ما داریم دنبال یه بیهوده میگردیم. من یه مثال بزنم، مثالی که همونجا هم زدم. اگه الان به هر کدوم از شما میگن آقا میشه لطف کنی بریم مثلا بخاری بخری، مثلا بخاری نیاز داریم، میگی که باشه چشم، از این در دانشگاه که میری بیرون مثلا از اولین دژبانی که برسی میپرسی که آقا ببخشید اینجا فروشگاه لوازم خانگی کجاست، از تاکسی میپرسی از این ور از اون ور، قشنگ میری سراغ مغازه لوازم خانگی بخاری تو با مثلا اون مدلی که میخوای تهیه میکنی. اگه بهت بگن مثلا آقا فرضاً ماشین بخر، همین چی مشخصه میتونی دنبال گیری کنی. اما اگر به شما بگن آقا ببخشید میشه برید برای ما آب اسلانگ تهیه کنید، اصلا شما نمیدونی انسان، حیوان، شیء تولید سرما کننده است یا شیء تولید گرما کننده است، اصلا نمیدونی چیه. من باید داروخونه برم یا لوازم خانگی؟ باید برم مکانیکی یا باید برم نمایشگاه خودرو؟ کجا باید برم؟ حالا این آب اسلانگ چیه؟ یه چوب بستنی هست موقعی که میرید پزشک گلوتون درد میگیره میذارن رو زبونتون، اینجوری ته گلوتون میبینن. ساده ترین چیز عالم یه چوب بستنی، به اون میگن آب اسلانگ. این آب اسلانگ ولو یه چیز ساده باشه، چون نامفهومه امکان دنبالگیری، پیگیری و به دست آوردن نداره. دقیقا هدف نامشخص یعنی همین. الان یه نفر میگن آقا میخوای چه کاره بشی؟ میگه انشالله میخوام یه شغل خوب داشته باشم. شغل خوب یعنی آب اسلانگ، هیچ وقت بهش نمیرسی، اصلا معلوم نیست چیه. به طرف میگن آقا میخوای چه کار کنی؟ میگه ازدواج موفق. یعنی چی ازدواج موفق؟ هیچ معلوم نیست. میگه درس چی؟ میگه حالا میخوام درس بخونم. اگر نگاه کنید ببینید ما در حوزه اهداف عمدتاً داریم با آب اسلانگ سر و کار داریم. به خاطر این اصلا نمیتونید برید پیگیری کنید، دنبالگیری کنید به تعبیر آقا و برای تحققش برنامه‌ریزی کنید. اما اگر واقعا هدف شفاف باشه میشه اولویت بندیش کرد، میشه دستبندی کرد، میشه بالا پایینش کرد، میشه زمان بندی براش طراحی کرد. اگر مسئله محور حرکت نکنید بچه ها به هیچ عنوان نمیتونید زمان بندی کنید. من یه مثال باز برای شما بزنم. ما در رزمایش میقات سال اول، سال آزمایش یک و دو و مثلا اینها قشنگ طراحی میکرده، میگفتیم مجموعه میقات الان اینجاست، میخوایم برسیم به این نقطه، حالا میگیم تو بحث حل مسئله مشخص بود، میگفتیم ببینید بچه ما باید سالانه 10% از اساتید مشهور کم کنیم، مثلا 20% مثلا فرزن به فلان مدل استادا اضافه کنیم، 5% همه چیز درصد بندی قدم بندی میکردیم، در اساس جدول رزمایش طراحی میکردیم، رسیدیم به این نقطه. دقیقا هم میتونی رصدش کنی که آقا شد یا نشد، چه میزان میتونی حرکت کنی. هر هدفی بچه ها اگر روشن بشه، هر هدفی رو بیارید در قالب مسئله مشخص، نه یک کار کلیه مبهم، شما میتونید بهش دست پیدا کنید. وگرنه اصلا نمیشه بگیم آقا هدفی داریم. اگه بخوام رک بگم، نهایتش اینه که داریم کار خوب میکنیم و پرداختن به هر کار خوبی چون رسالت ما نیست، شاید ثواب دون من و شما رو پر کنه، اما مطمئنم رافع تکلیف من و شما نخواهد. بگو برادر یه سر بلندتر میگی، مشکل از من نه، نگفتم 100%، گفتم قابلیت رسیدن داره، اینکه برسیم یا نرسیم تابع میزان تلاش و و و صد تا مسئله دیگه است. اگرم تو بیان گفتم اشتباه کردم، ولی فکر نمی کنم اینجوری گفتم، قابلیت رسیدن داره، ولی اگر مشخص نباشه نه اصلا. بله احتمالش بالا دیگه. خب اما مسئله چیه؟ مسئله بچه ها ببینید، من تفاوتش رو با مشکل میگم، اون وقت همه این فهمید مسئله یعنی چی. پس الان صحبت من ناظر به تفاوت مشکل با مسئله است. چون ما گفتیم مسئله محوری، همه دنبال رفع یک مشکلی در نظام هستیم، اما اون چیزی که آقا تأکید کردن و صحه گذاشتن رو این مدل حرکت، مدل مسئله محوری است. اولین تفاوت مشکل با مسئله، تفاوت پس رو چی؟ مشکل مسئله، این دوتا چه تفاوتی داره؟ یک، مشکل یک امر سطحی است، یک امر سطحی است، ولی مسئله بنیادین تره. همشو ویژگی‌هاشو میگم، بعد روی یه مثال خیلی خوب براتون تطبیق میدم که تفاوت مسئله با مشکل چیه. پس مشکل یک امر سطحیه، مسئله یک امر بنیادین تره. دو، مشکل معمولا، بچه‌ها ببین اینا یه چیزایی نیست که دقیق یه خط کش داشته باشه بگیم دقیق این دیگه میشه مسئله این مشکل، ولی عمدتا قابل ارزیابی است. معمولا مشکل یک امر حسی است، یعنی همه حسش میکنن، اما مسئله یک امر فکری است، یعنی باید با فکر بهش برسی، باید تحلیل کنی، قوه تحلیل میخواد تا به مسئله پی ببری. اما مشکل رو همه حس میکنن، مشکل همه حس میکنن، خیلی قوه تحلیل نمیخواد. سه، مسئله در مشکل، مشکل معمولا اینا همش میگن معمولا همگانیست، اما مسئله مخاطب هدف دارد، مخاطب خاصی دارد. بله میشه شما یک کلان مسئله هایی رو در نظام فرض کنید که اونها برای همه عموم مردم مسئله باشه، اما الان موضوع صحبت ما اینا نیست. چرا؟ چون ما کلن گفتیم جلسه اول و اساتیدم به شما گفتن تمام بحث مدیریت و تشکیلات اسلامی که داریم به شما میگیم ناظر به تشکیلات های خرد در جمهوری اسلامیه، یعنی داریم ما واحد بسیج دانشجوی، واحد بسیج طلاب رو داریم تصور میکنیم. اشکالی نداره یه مجموعه بسیج استثناءن واقعا اینقدر توانمنده که به رو کلان مسئله انقلاب اسلامی بیسته، اما ما داریم معمولا در حد مجموعه های بسیج صحبت میکنیم که قرار مسائل مسائل مشخص کوچیکی رو از نظام حل کنن. کوچیک نه مفهوم بی اهمیت ها، نه، یعنی چیزی که تمام دستگاه های اجرایی کشور درش دخیل نیستن که بشه کلان مسئله جمهوری اسلامی. پس مشکل معمولا همگانیست، اما مسئله مخاطب خاص، مخاطب هدفی رو داره. تفاوت بعدی مسئله با مشکل اینه که مشکل یک امر بسیطه. یک امر بسیط یعنی چی؟ یعنی ساده است، یعنی خودش یه دونه است، اما مسئله تشکیل شده، مسئله در واقع میشه علت این مشکل. یک امر بسیطه اما مسئله پیچیده است. این مهمه. مشکل یه تک گزاره است اما این ریشه هایی داره، به خاطر این مسئله پیچیده تره، بنیادین تره. ویژگی بعدی مشکل، تفاوت بعدی مشکل و مسئله اینه که میگه، گفتم اجازه بدید همه شو بگم بعد همه شو روی مثال پیاده میکنم. مشکل یک حرف کلیست اما مسئله نقطه زنیست. توی صحبت قبلی هم عرض کردم. حالا من 8 نقطه دیگه نوشتم، اونا یه مقدار ریزتر میشه. مثال بزنم. مثلا اگه از هر کسی بپرسی آقا الان مشکل شهر تهران مثلا چیه، یکی از مشکلاتش میگه ترافیک. اما ترافیک مشکله، مسئله نیست. اگر خوب دقت بکنید این مسائل روش تطبیق داره. مشکل یه امر سطحیه اما مسئله بنیادینه. یعنی چی؟ یعنی الان مشکل ترافیک معلول یک سری علت هاست، اونها مهمه، اونها که بنیادینه بهش دیگه مسئله. مشکل یک امر حسیست، همه حس میکنن ترافیک رو، اما برای رسیدن به مسئله باید فکر کرد. مسئله مشکل ترافیک مسئلهش چیه؟ مثلا میگیم مسئلهش خودروی تکسرنشینه. مثلا مسئله ما در تهران سیستم حمل و نقل عمومی فرزند ضعیفه. مثلا مسئله ما در تهران بحث فرهنگ استفاده از مثلا وسایل نقلیه عمومیه. ولی مشکل همون اول به چشم میاد، همه حس میکنن، اما مسئله نه، نیاز به تحلیل داره. گفتیم نگاه کنید، مشکل معلول یک سری علت هاست که ما دنبال اون علت ها هستیم بهش میگیم مسئله. بعد گفتیم مشکل معمولا همگانیست، اما مسئله گفتیم مخاطب خاص داره. یعنی آیا همه مردم تهران مشکل ترافیک رو حس میکنن؟ بله. پس مشکل همگانیست. اما اینکه میخوایم مسئله مشکل ترافیک رو حل کنیم، وقتی میخوایم بیاییم مسئله حل کنیم، میبینیم یه درصدی با اتوبوس نمیرن، یه درصدی از مترو استفاده نمی کنن. تکسرنشین ها مثلا به عنوان مثال 50% خودروهای تهرانن. پس مسئله مخاطب خاص داره، یعنی برای حل شما نمیتونی سراغ عموم بری، باید سراغ یه جزی از کار بری. نگاه کنید، مشکل یک امر بسیطه، یک کلمه میگه ترافیک، اما ترافیک تشکیل شده از چند امره. باز نگاه کنید، مشکل یک حرف کلیست اما مسئله نقطه زنی. ترافیک حرف کلیه، یا ترافیک رو حل کن. ببین ترافیک بخواد حل بشه باید 15 تا پارامتر تو تهران حل بشه، از جاده هامون، از راه هامون، باید مثلا خیابون ها درست بشه، اتوبان ها فلان طور بشه، بحث فرهنگ حل بشه. ولی مشکلی امر چیه؟ همجوری حرف کلیست. پس 5 تا تفاوت اساسی مشکل با مسئله مشخص شد. ما میخواییم بریم دنبال مسئله یابی، نه دنبال رفع مشکل. درسته به واسطه حل مسئله مشکلات حل میشود، اما ما مسئله محوری میخواییم بریم صحبت کنیم. خب بفهم؟ بله گفتم دیگه، گفتم مشکل معلول یک سری علت هاست. بله 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 عرض کردم، بله. مشکل معلول، مسئله علت. اما دقت کنیم، ما یک علت یک معلول نیست، یعنی 10 علت یک معلول داره، ما دنبال یکی از اونها میخواییم بریم. چرا؟ ببینید مشکل باید حل بشه، ما میخواییم مشکل رو حل کنیم، اما روش حل مشکل مسئله محوریست. این کلید واژه رو یادداشت کنید. ببینید بچه‌ها، ما میخواییم مشکل رو حل کنیم. بله، از توی درشون چند تا کار میتونیم بکنیم اونایی که خوابشون میاد؟ یا بگیم بری بیرون آب بزنی به صورتت که اینجوری هم وقت تلف میشه هم آب مصرف میشه. بجوریم از بغل دستیت خواهش کنیم خلاصه قشنگ بزنی تو گوشت، اینجوری هم یه لطفی در حقت کرده.
آره
کدوم؟ یا که خودت بزن، خودت بزن ببینم. آخه کشتیش، اینقدر ندیده بودم آدم بی رحم باشه به خودش. یه لطف کن در حق خودت. نشد، نه اصلا، نه نه. میخوایی من لطف کنم؟ من حاضرم این ثواب رو با عهده بگیرم. خیلی خوب، پس از این بعد اگه یه وقتی خدایی نکرده زبونم دارم، یه وقتی کسی خواست چرت بزنه یا از خودش خواهش میکنه در حق خودش لطف کنی، از بغل دستیش یا من، اینکه بره بیرون و آب بزنه بشه، اینا قرتی بازیه دیگه. آب مصرف میشه، زمان تلف میشه، اینجوری نه راحت یه دقیقه میزنی تو گوشش تمام. خب الان کسی هست حس بکنه خوابش میاد؟ کی خوابش میاد؟ بیا جو به هر کی خوابش میاد بیا بیا دیگه. چی شد آقا؟ ما اینقدی هم که قیافه هم زنیم وحشتناک نیستیم. خوابت میاد؟ آدم دو تا دوست مثل اینا داشته باشه دشمن نمیخواد. میدونم. خب خوش کن یه صلوات رو فرستی. این صلوات به درد خواهر پدر گرامیتون میخورد. خب عمه چیز بدی نیست، فوش که ندادم، صلوات بالاخره یه ذره ثواب داشت. فوش ندادیم که ناموسی باشه، فقط گفتیم یه ذره اون احساسات ناموسی تو تحریک بشه. یه صلوات به درد امام زمان خوره بخوره، صلوات خط کنه. خب بفرم مسئله می تواند ده ها مشکل ایجاد کنه. مسئله می تواند ده ها مشکل این ور نرید بچه ها به اینا انگولکش نکنیم بی خیالش. من یه چیز میشم بیا خوب گوش بدید. مسئله می تواند ریشه چندین مشکل باشد و یه مشکل میتونه معلول چندین مسئله باشد. اینا نسبتش اینطوریه، یه نسبت مشخصی دقیقا نداره، پس حواستون باشه به این مسئله. خب اما حالا میخوایم بریم سراغ بگو بگو
در مورده
که یک نقطه مشخص به سراغ یک نقطه. یعنی الان اگر یه مجموعه خاص مسئله ترافیک رو، مشکل ترافیک رو حل بکنه، بگه آقا من باید این رو تبدیل کنم به 10 مسئله، مجموعه های مختلفی رو بیارم درگیر کنم با مسائل مختلف و هر کدومشون رو بگذارم یه مسئله حل بشه، سرجم اون مسائل که حل بشه مشکل ترافیک حل میشه. گرفتی؟ خیلی دیگه بگو برده. اگه مصداق دارید بیان کن. حالا چرا الان اینقدر فلسفی پیچیده میشونید؟ حالا که آدم برای چی مغزش رگ به رگ میشه بخواد راجع به این چیزا فکر کنه؟ نمیدونم، بادشونی فکر بکنیم یه سری چیزا شد هم مشکل باشه هم مثلا نمیدونم.
اینکه آدم بیاد مناسبتی برنامه بریزه مثلا روز مجلس هفته دولت اینا این منافات داره.
آها ببینید بچه ها یه سوال خوب پرسیدن، گوش بدید، گوش بده برادر من، پرسیدن اینکه آدم بیاد مناسبتی کار بکنه، پرسیدن این آدم بیاد مناسبتی کار بکنه، مثلا هفته دولت، هفته مجلس، گفتن مثلا بریم مثلا یه کاری بکنیم. اینا معمولا حل مسئله به دنبال به هیچ عنوان نداره، حتی مشکل رو هم حل نمی‌کنه. اصلا معمولا بچه‌ها مسئله باید سرش واسی، مسئله یک امر معمولا امتدادی است، پایدار. حالا اینا رو میگیم انشاءالله. خب دقت کنید بچه‌ها، وقتی ما مسئله رو میخواییم بشناسیم باید چیکار بکنیم؟ باید چند حرکت انجام بدیم، چند داده، دیتا، اطلاعات داشته باشیم. اون شش داده و اطلاعاتی که باید داشته باشیم چیه؟ شش داده نیازه تا ما بتونیم یک مسئله رو پیدا بکنیم. اون شش داده اینه: یک، اینا در صحبت‌های حضرت آغاز داد. اولین داده‌ای که باید داشته باشیم نقطه موجوده، یعنی وضعیت موجود رو باید داشته باشیم. داریم روش کشف مسئله میگیم، روش کشف مسئله، وضعیت موجودمون رو باید خوب بشناسیم. اگر کسی وضعیت موجود رو نشناسه به هیچ عنوان نمیتواند مسئله محور کار کند، به هیچ عنوان. دو، باید نقطه یا وضعیت مطلوب رو بشناسه، بگم بدون مطلوب کجاست. برای که از نقطه موجود به نقطه مطلوب حرکت کنه، یعنی به سمت هدف، چهار تا داده هم اینجا میخواد. 3 4 5 6 اون چهار تا داده چیه برای که بتونه به این سمت حرکت کنه؟ حتما باید نقاط قوت رو بدونه، حتما باید نقاط قوت ناظر به درون یک تشکیلاته، نقاط قوت خودش رو بشناسه، یعنی ابزارهایی که در اختیار داره رو بشناسه. 4، باید حتما نقاط ضعف خودش رو بشناسه، ناظر به ناز چیه؟ درون یک تشکیلات ما چه ضعف‌هایی داریم. 5، حتما باید نقاط فرصت، اون مجموعه ها عوامل فرصت‌زای بیرونی، فرصت ناظر به بیرون هر تشکیلاته، باید عوامل فرصتی خودش رو بشناسه بیرون تشکیلات. 6، باید نقاط تهدید خودش رو بشناسه، اینم باز ناظر به بیرونه، دو تا درونیه، دو تا بیرونیه. نقطه موجود، نقطه مطلوب، این 4 عامل رو هم باید بشناسه تا بتونه به سمت مسئله یابی حرکت کنه. 4 ضعف. ببینید مثال بزنم. ببینید بچه‌ها، مثال. مثلا ما میخواییم به عنوان مثال، همون مثالی که زدم، جزایر خلیج فارس رو، منطقه نازعات رو یک اقدام فرهنگی توش انجام بدیم. باید بگیم آقا الان نقطه موجود چیه؟ تمام آمارهایی که الان از لحاظ فرهنگی منفی حساب میشن رو ما داشته باشیم، وضعیت موجود، مثبتان هم همینطور. بگیم آقا نقطه موجود الان کاملا واضح شد. تو برنامه ریزی فردی هم همینطوره. اگر اون صوتا رو گوش کرده باشید، ما میگیم 2 تا 3 هفته مرحله، فقط مرحله چی داریم؟ تبیین وضعیت موجود رو داریم تو برنامه ریزی. تبیین یعنی چی؟ یعنی یه نفر بفهمه الان پولش رو داره کجا هزینه میکنه، چند ساعت میخوابه، چقدر داره درس میخونه، چقدر داره مطالعه آزاد میکنه، چند ساعت داره تو فضا مجازی وقت میگذرونه. گوش بده. الان اگه از خیلی از من و شما بپرسن آقا وضعیت زندگی چطوریه، به هیچ عنوان نمیتونیم تحلیلی ارائه بدیم. یعنی نمیتونه طرف یا واقعا داره چند ساعت در روز میخوابه، باید بشینه فکر بکنه، دقیق نمیتونه بگه، نمیتونه بگه چند ساعت در روز مطالعه داره، نمیتونه بگه که حالا چقدر داره در ماه حتی هزینه میکنه. اگر پدرش مثلا داره بهش پول میده، فقط موقعی که مثلا 500 تومانی که باباش داره بهش میده، موقعی که تموم میشه مثلا بر اساس اون معیار میگه من 500 تومان دارم ماهی خرج میکنم. اما اگر این پولش حد و کف نداشته باشه، دستش تو جیب خودش باشه، نمیتونه بگه چقدر. اینا خیلی ضعفه. اگر کسی خودشناسی نداشته باشه، چه ببینید خودشناسی فردی چه خودشناسی تشکیلاتی، اگر نداشته باشه به هیچ عنوان نمیتونه به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنه. اما واقعا بشناسید مجموعه خودتون رو. باور کنید، من بعضی موقع میرم تو جلسات شورای بسیج بعضی از دانشگاه ها شرکت میکنم، میگم بچه‌ها الان یه ذره راجع به تشکیلاتت صحبت کن، نمیتونه واقعا گزاره و اطلاعات دقیقی از وضعیت تشکیلات بده، فقط مشکلات بیان میکنه. میگه حاج آقا بچه‌ها پای کار نیستن. اصلا نمیتونه بگه بچه‌ها چند ساعت دارن در روز کار میکنن، اصلا نمیتونه بگه چه میزان هزینه داره میکنه در حوزه‌اش، اصلا نمیتونه سرانه هزینه کردش، هیچشو نمیتونه بگه. شروع میکنه مشکلات رو بیان کردن. اگر دیدید یه نفر ازتون پرسید مجموعتون چه خبر، شروع کردید حرفای کلی در هم بر هم عمومی زدن، بدونید خودشناسی تشکیلاتی بگی نداریم. و واقعا الان خودتون حساب کنید، ببین الان چند تا مجموعه میتونه قشنگ شناسنامه‌شو خیلی دقیق بده بیرون. دو، بعد از اینکه ما خودشناسی داشتیم، باید یعنی نقطه های موجود رو شناختیم، مثلا توی جزایر باید بریم بگیم آقا وضعیت مطلوب اینه. وضعیت مطلوب اینه که چی؟ مثلا به عنوان مثال ما میزان خودکشی مثلا برسه، مثال ها برسه به صفر، مثلا میزان دیگرزنی که بچه ها همدیگر رو مثلا کتک میزنن مثلا اینقدر درصد کاهش پیدا کنه، مثلا بشه برسه مثلا به 30%. آقا وضعیت اینطوری، همه این نقطه های مطلوب مشخص بشه. خب اینا رو هم بر اساس چی میشه طراحی کرد؟ در اساس همین چهار عامل میشه طراحی کرد. یعنی باید اینا رو بشناسیم، میگیم آقا ما بر اساس نقاط قوت و ضعف و فرصت و تحلیل هایی که داریم میتونیم این هدف گذاری که هدف گذاری واقعی است. ببینید حضرت آقا هر وقت صحبتاشون شروع میکنن صحبت، میگن ما بر اساس این میزان مثلا نیروی انسانی که داریم، منابعی که داریم، مسائل مختلفی که داریم، می توانیم مثلا به رشد اقتصادی 8% برسیم. آقا مفهمن کارشناس ها محاسبه کرد اینا بر اساس چی؟ بر اساس این چهار فاکتوره. این چهار فاکتور به ما کمک میکنه که ما بتونیم وضعیت از نقطه موجود به نقطه برسیم. خب این چهار عامل رو باید بشناسیم. نقاط قوت، نقاط قوت مثلا چی؟ میگیم مثال نقاط قوت درونیست دیگه، میگه ما یه سری طلبه داریم مثلا اینا اتفاقا سربازی رفتن، خودشون دارم مثال تطبیق دادم به بحث جزایر خلیج فارس، اینا خودشون سربازی رو رفتن، اتفاقا اینا سنشون بالاتر از مثلا سربازه، پس خوبه یه مقدار اثرگذاری دارن. 10 تا فاکتور همینجوری لحاظ میکنه، میگیم اینا نقاط قوت ماست. نقطه ضعف ما چیه؟ نقطه ضعف ما اینه که مثلا ما محصریم و نمیتونیم در کل به طول سال اونجا مستقر باشیم، اینا میشه نقطه ضعف. چرا؟ چون به خاطر ماست، یعنی شرایط ما این اقتضا رو داره، بهش میگیم نقطه ضعف. فرصت چیه؟ میگیم یکی از فرصت‌هایی که داریم، مثلا میگم الان فرمانده منطقه اتفاقا یکی از نیروهای قدیمی میقاته، خیلی خوبه، ما این به عنوان یک فرصت حساب میشه چون مجموعه رو میشناسه، همراهه. مثلا دولت ها تو زمان های مختلف فرصت تهدید میتونن حساب بشن. چرا؟ چون مجموعه بیرون از ماست. باید بچه ها فرصتاتون رو بشناسید. توی ارتقاء اعتباری تشکیلات اونجا گفتیم، تو مدیریت اقتصادی گفتیم، باور کنید فرصت ها رو نمیشناسید. یکی از نقاط قوت همین مجموعه شناخت فرصت هاست. ما سال گذشته بچه ها 1,400,000,000 تومان پول تجهیزات رسانه‌ای بود، همین دوربین عکاسی و نمیدونم فیلم برداری، همین 4 قلم، مثلا این باندا احتمال ما نیست، اینا مال دانشگاهه، مثلا این باندا میگن 80-90 میلیون مثلا پولش، هزینه های رسانه خیلی بالاست. ما تجهیزات رسانه ایمون غیر از باند و سیستم صوت و اینا 1,400,000,000 پولش بود، اما ما فقط 14 میلیون تومان پول داده بودیم. چرا؟ چون اومدیم هر کدوم از بچه‌ها رو به عنوان یک فرصت نگاه کردیم و واقعا هم فرصتن. آقا ریکوردر دیگه تو هر تشکیلاتی پیدا میشه، بالاخره حتی خیلی از آدم‌ها شخصی الان یه دستگاه ضبط صدایی دارن. خب اینا رو ما به کارگیری کردیم، به بچه‌ها پیام دادیم، دوربین کلی اضافه آوردیم، کلی تجهیزات داشتیم، همه اینا همینطوره. ببینید بچه‌ها اگر نقاط فرصتتون رو بشناسید، واقعا مجموعه ها متحول میشن. هر کدوم از این بچه‌هایی که اینجا نشستن پدرشون یه شغلی دارن، تو تشکیلاتاتون نگاه کنید 15 تا 20 آدمی اینا پدرشون یعنی یه رابطی هستن با شما، با یک دستگاهایی چند بار رفتید اینا رو استفاده کردید. ببین ما تو میقات یه زمانی لیست کردیم تمام مشاغل بچه‌های مختلفی که با مجموع ارتباط داشتن، شغل پدرشون، شغل همسرشون، شغل مادرشون، شغل مثلا افراد مرتبطی که داشتن، اومدیم تو همایش اعلام کردیم تو مدرسه معصومیه قم، گفتیم آقا هر کسی هر نوع ارتباطاتی داره بیاد به ما بگیم. یکی گفت من تو شهرداری آشنا دارم، یکی گفت تو جهاد کشاورزی. نتیجه اون برنامه شناخت فرصت ها میدونید چی شد؟ اینا واقعیت هاست که دارم بهتون میگم. مسئله محوری اینقدر مهمه و خودشناسی. ما یه دوره آموزشی رو برگزار کردیم اون موقع سال که 90 اومدن یقه ما رو گرفتن، گفتن آقا شما 1,200,000,000 تومان بابت این دوره هزینه کردید، بگید از کجا آوردید. حفاظت حوزه ما بهش این آمار بررسی اومد سراغ بنده گفت آقا شما تو این شرایط اقتصادی 1,200,000,000 تومان از کجا آوردید؟ خیلی فضای سنگینی علیه ما ایجاد شده بود، طلبه ها این ور اون ور که آقا اینا این پولا میدونید از کجا آوردن، اینا اصلا حتما به دست آقای سرویس های اطلاعاتی غربی فلان از این داستان ها. اینا رو دارم خیلی روک میگم، داره ضبط میشه، میتونید برید بپرسید. آمار بررسی اومد سراغ بنده گفت آقا اینا پولا رو از کجا آوردید؟ واقعا ما رصد کردیم این میزان پول اصلا ندیدیم. من بهشون گفتم که شما اول اثبات بکنید که ما این پول رو هزینه کردید، بعد شما بگید که آقا از کجا بود. گفت واقعا میگی؟ گفتم آره. من بچا پای انگشتم 10 تا انگشت از من اثر انگشت گرفتن، یعنی هر 10 تاشو پای اون فرم بازجویی من پاش انگشت زدم. برید نگاه کنید، هست اگه آدمی دارید برید بپرسید. من شروع کردم گفتم آقا بگید اینا شروع کردن ارزش اقتصادی اقداماتی که ما انجام دادیم اون رو بیان کردن، شده بود 1,000,000,000 بخورده تومن. اما ما چقدر به نظرتون برای اون دوره هزینه کرده بودیم؟ 1,200,000,000 تومن سال 90 چقدر هزینه کرده بودیم؟ ما 870,000 تومن هزینه کرده بودیم. زیر 1,000,000 تومن 1,200,000,000 کجا؟ 870,000 تومن کجا؟ این نتیجه فقط شناخت فرصت هاست. آقا طرف تو جهاد کشاورزی نمایندگی ولی فقیه داره، جهاد کشاورزی نمایندگی ولی فقیه داره، بودجه مصفف داره برای حمایت از کارهای فرهنگی، جهاد کشاورزی. مثلا کی عقلش میرسه آقا ما میخوایم دوره آموزشی مثلا فلان جهاد کشاورزی؟ بعد این پول نمیتونست بده، اما میگفت آقا ما سهمیه داریم بن به شما میتونیم بدیم که مثلا مرغ با قیمت دولتی، خب نصف قیمت مصفف بود. همه چیزا رو اینجوری خدمات جور کرده بودیم. اینا نتیجه شناخت فرصت هاست. تهدیدهام همینطور باید دونه دونه بشناسید. تهدید چیه؟ تهدید از مجموعه های استکباری داخلی گرفته تا بیرونی گرفته تا یه سری عوامل ظاهری خیلی دم دستی. آقا چی تهدید حساب میشه؟ خانواده های بعضی موقع ها، بچه ها. ببین گوش بده، تهدید گفته عوامل بیرونیه. چرا؟ چون امکان داره خانواده ها مثلا ما این رو اصلا تهدید نمیدونستیم. واقعا این یادمه، هیچ وقت خاطر یادم نمیره، از شورای عالی امنیت ملی تماس گرفتن گفتن آقا تو جزایر چه اتفاق افتاده؟ 70-80 تا آخوند اومدن. این واقعیت ها شایع شده بود که آقا میخواد جنگ بشه، آخوند اومدن برای قصر و کفن مثلا این سرباز ها. گفتیم بابا ما اگر میخواد جنگ بشه خودمون در میریم، میگه الان نباشیم مثلا. اینا واقعا میگم سردار فرمانده کل منطقه اومد کل سربازهای تمام جزایر رو جمع کرد، ما رفتیم تر رو تبیین کردیم، گفتیم بابا این با تلفن کارتی ها زنگ دادن به خانواده هاشون. این شده بود یک عامل تهدید برای طرح ما. طرح ما تقریبا 3 ماه متوقف شد. ببینید اینا رو اگه نشناسیم اینجوری آسیب میبینیم. پس تک تک عوامل رو باید شناخت. بعد که شما شناختید باید چیکار کنید؟ سهم بندی کنید و درصد بندی کنید هر مسئله رو در میزان مشکل. یعنی چی؟ یعنی در مشکل ترافیک تهران مثلا 5 عامل 5 مسئله در نظر میگیرید، میگید آقا خودروهای تک سرنشین یک مشکلن، مثلا به عنوان مثال جاده ها راه ها اون اتوبان ها یه مشکله، مثلا فرضاً به عنوان مثال نمیدونم خلاصه اون فرهنگ عمومی حمل و نقل که جان افتاده یکیه، اون سیستم ضعیف حمل و نقل خودش یه مشکله. باید برای هر کدوم سهم بندی کنید، یعنی بگید آقا این خودروی تک سرنشین چند درصد؟ میگید 30% در این مشکل سهم داره. بعد میگید آقا مثلا جاده 10% فرهنگ. مثلا بچه ها الان در خود در تصادفات رانندگی، در تصادفات رانندگی الان من و شما چی فکر میکنیم؟ میگیم آقا میزان آمار بالای کشته ها علتش چیه؟ میگیم خودروی بیکیفیت. در صورتی که طبق آمار اگه بخواید مسئله محوری بهش نگاه کنید 15-20% علتش کیفیت خودروه. ولی شما اگر مسئله محور حرکت نکنید، میرید به عنوان یک حلقه مطالبه‌گر میرید توی دانشگاه میخواید مطالبه‌گری بکنید، بلند میشید میرید سراغ مسئله‌ای که کمترین میزان درصد رو در تصادفات داره. میرید یقه ایران خودرو و سایپا رو میگیرید، میگید آقا کیفیت خودرو رو افزایش بده. بس از اینکه فقط 15 15% تو آمار بالای تصادفات این دخیله. مسئله محور حرکت نکردن یعنی این. پس وقتی مسئله رو شما شناختید، با وقتی مشکل رو شناختید و تونستید مشکل رو تبدیل به ریز مسائل و مسئله محوری بکنید، باید بتونید اولویت بندی و درصد بندی بکنید. خب بعد که درصد بندی کردید، بر اساس این چند فاکتوری که میگم باید اولویت بندی کنید، اینها عوامل، اینا در واقع معیارهای اولویت دار بودن یک مسئله است. چه مسئله بین مسائل انتخاب کنیم؟ یک، مسئله که ریشه ای تر باشه، بنیادین تر باشه، پایدارتر باشه. اینا خیلی بچه ها مهمه. پایدارتر باشه، کلانتر باشه، تأثیر بیشتری داشته باشه و در سطح توان ما باشه. دقت کن، مثال بزنم. شما میرید اردوی جهادی، تو اردوی جهادی نگاه میکنید، آخه بنده خدا مردم مثلا چقدر فقیرن، خب چه کار کنیم؟ بریم پول بیاریم تزریق کنیم مثلا به منطقه؟ آقا اینطوریه اونطوریه. نگاه میکنیم میبینیم مثال ها بچه ها، اینه که میگم مثال واقعیه. یکی از روستاها رفته بودیم ما از طرف دفتر حضرت آقا، خوب گوش بدید، یه زمانی سال فکر میکنم 91 بود، ما از طرف دفتر حضرت آقا رفتیم. بچه ها سریع توضیح کنید، یه مقدار سریع که من حواسم پرت نشه. دقت کنید، فکر میکنم سال 89 بود 90 بود یادم نمیاد، از طرف دفتر حضرت آقا ما رفتیم سمت منطقه بلوچستان، گفته بودن یه تحلیلی از منطقه بدید تو حوزه محرومیت زدایی. یه منطقه رفتیم، خب ما یه اکیپ تقریبا 16-17 نفره بودیم، مردم هم آقا افتاده و سر زبان که مسئول اومدن دیگه، همه اومده بودن، همه مشکلاتی میگفتن. یه منطقه به ما میگفت آقا من 80 میلیون تومان اگر بیاد اینجا 80 میلیون تومان باهاش فلان مثلا یک منبع آبی رو بزنیم، اینقدر مشکل باغدارا حل میشه، اینطوری میشه، اونجوری میشه، کشاورزی رونق بگیره، کلی فقیر مثلا خلاص، کلی فقر شکن میشه دیگه، جوانامون نمیرن توی شهر، کلی میگفت راجب 80 میلیون تومان. خب یک کار اینه که بریم این 80 میلیون رو جور کنیم، اما اگر برید سراغ مسئله محوری، گفتیم ببینید اولویت بندی کردم چه کاری پایداری بیشتری داره. شما این 80 میلیون رو بدی یه روزه تمام میشه، یعنی یه بار یه منبع آب میزنن تمام میشه، اما یه کار بهتری میشه کرد. مسئله رو بردیم این که این روستا الان مشکل داره، مسئلهش عدم همکاری و تعامل عمومی در روستاست. گفتم ببینید شما نخل دارید، خیلیاتون حاضرید مثلا فرزن 1 کیلو، 2 کیلو، 10 کیلو از خورماتون رو بدید؟ گفت آره. گفتیم بابا 10 کیلو خورما، 20 کیلو خورما میشه اینقدر تومن، اگه فقط 80 تا باغدار، 80 تا دونتون، از 80 تا درختتون مثلا اینقدر خورما بذارید، این 80 میلیون خیلی راحت تر جور میشه ها. یهو خودشون اینجوری دور هم وایس دادن، این به اون نگاه میکرد، اون به اون نگاه میکرد، دید راست میگه. بابا شما 10 برابر دولت بودجه داری، مشکل اون عدم همکاری عمومی است. باز تو اردو جهادی بگم مسئله چیه؟ بچا خدا وکیلی 90% اردو جهادی های ما کارا عمرانی عام میکنه، نخواس. یعنی مثلا یه سری گروه های پزشکی تخصصی داریم، یه کمک اقتصادی کار میکنیم، اما عمدتا عمرانی. یه کار بگی تو گروه جهادیاتون تو اردو جهادی انجام بدید که مردم روستا بلد نیستن، یه دونشو بگید. آقا شما جوی آب لایروبه میکنید، خب روستایی ها که بهتر ما بلدن، دیوار میکشید والله بهتر ما بلدن، سقف خونه مردم رو قیرگونی و نمیدونم ایزوگاه میکنید والله بهتر بلدن، بیلو کلک میزنید بهتر بلدن، کلی هم جوون داره، پس چرا باید یه پیرزنی تو اون روستا خونش خراب باشه؟ مشکل بودجه نیست. مسئله محور اگه حل کنیم یعنی عدم تعامل مردمه، عدم همکاری مردمه. بعد به حالت این باید یه اقدام فرهنگی انجام داد دیگه، نه اینکه بری یقه فرماندار رو بگیری بودجه بیاری. این توسط اگر بری از مشکل برسی به مسئله، ببینیم خیلی از مسائل کشور توسط شما حل میشه. بچه گوش کنید، گوش کنید، یه نکته مهم میگم. اگر مسئله محور حل کنید، 70-80 درصد، اینو با تجربه میگم، ما سندی ندارم براش، 70-80% مسائل بر اساس توان شما بچه حزب الله حل میشه. یه 20% میمونه که بودجه میخواد که من و شما نداریم، امکانات عظیم میخواد که ما نداریم. چرا؟ چون عمدتاً ریشه بسیاری از مشکلات کشور، یعنی مسئله بسیاری از مشکلات کشور برمیگرده به حوزه فرهنگ. فرهنگ، ببینید، مشارکت مسئله فرهنگی است، تعامل مسئله فرهنگی است، ایثار، گذشت، مواسات مسئله فرهنگی است. اربعین یک کلان پروژه اقتصادی جهانی است، اما مسئلهش فرهنگی است. اگر این فرهنگ در مردم عراق نبود، هیچ دولتی قادر به پشتیبانی از این حجم از انسان ها نبود. بچه ها، به خاطر همین اگر مسئله محور حل کنید، قابلیت حل کردن بسیاری از مشکلات رو تو کشور شما دارید. بله، شما دولت نیستید ریل راهن بیارید، اما باز با مسئله محوری خیلی میبینید خیلی از مسائل رو میتونید حل کنید. پس دقت کنید، ببینید تو اولویت بندی مسائل، چون وقت نیست بذارید سوال رو بند چشم، ریشه ای تر باشه، بنیادین تر باشه، یعنی به آدم ها خیاطی یاد بدیم به جایی که جنس بهش بدیم، بهشون اشتغال زایی یاد بدیم. بچه ها، فقط مثال عرض می کنم، شما خیلی از روستاهای کشور توش معادنی وجود داره، تا یه کیلومتر مشخصی اطراف هر روستا از لحاظ قانونی اون زمین مال اون روستا حساب میشه. اگر اون معدن رو حق ثبتش رو برای هر روستا بگیری، تا 1000 سال این حق ثبت یک معدن یهو 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون ها حق ثبتش صفره. اگر اون معدن وقتی ثبت بشه برای مردم اون روستا، هر کسی تا ابد بخواد از اون معدن استخراج کنه، یه پول قلمبه‌ای باید به اون روستا کمک بکنه. اینا نشناختن مسئله است. ما روستاهامون مشکل اقتصادی نداره، مسئله هاش رو شماها نرفتید بشناسید. شما مشکل رو میبینید فقره، اما مسئله فرهنگ، مسئله نشناختن ظرفیت های اقتصادیه، مسئله عدم آموزشه، مسئله ایناست. بگذاریم، نمیخوام هی وارد این درد و دلها بشم. آخرین دو تا نقطه آخرم بگم، یکی بعد از اینکه مسائل رو شناختید، باید مسائل رو دسته‌بندی کنید از حیث های مختلف. مسئله رو میتونید از حیث جغرافیایی، از حیث فوریت، از حیث گستردگی، از حیث اهمیت، از حیث مخاطب میتونید دسته‌بندی کنید. دسته‌بندی مخاطب باعث هم‌افزایی با گروه های همسو میشه اگر مسئله ها رو دسته‌بندی کنید. و آخرین نکته راجع به مسئله، حل مسئله، بحث زمانبندی مسائله. مسائل رو باید بچه ها بتوانید زمانبندی بکنید، یعنی براش واقعا یک نموداری بکشید. حالا انشاءالله تو تعریضی عمل فرنگی بخشش رو بهتون گفتن، بخشش هم انشاءالله میگن، قشنگ جدول بکشید، زمانبندی بکنید، مشخص به ما بگید. ما انشاءالله فردا، پس فردا تو کلاس‌های مختلفی که تحریزی عملیات فرهنگی داریم، از شما می‌خوایم که یک مسئله هایی رو به عنوان هدف در نظر بگیرید و راجع بهش طرح عملیاتی بدید. به اون گروه های برتر انشاءالله هدایای ویژه بدید. اگر تشکیلاتی بریزید فرقی نمی‌کنه، ما یک بودجه به خلاصه و مجموعتون کمک می‌کنیم. اگر هم فردی باشه که باز همینطور، خلاصه یه کمکی از لحاظ معنوی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما انشالله به امید خدا یک نگین انگشتر متبرک حضرت آقا داریم، به اون مجموعه که از لحاظ تشکیلاتی بشینن یه مسئله خوبی رو در حوزه دانشگاهشون، منطقهشون، هر چیزی، حالا ما یه سری موضوعات مشخص میکنیم بعد که کلاس های تعریضی عملیاتیتون تموم شد، انشالله به طرح برتر طرح‌ها داوری میشه. یه جلسه هم نوشتیم دیگه توی سین، بعد خود اون طرح‌های برتر، مثلا 3 تا 4 تا 5 تا طرح برتر خودتون میاد ارائه میدید، بعد انشالله بین این طرح‌ها اون طرح برتر بهش انشالله یک نگین متبرک که حضرت آقا انشالله هدیه میشه. اما برای یه بودجه هم انشالله میدیم. تلاشمون اینه، ببینید ندید بگید حاج آقا قول داد، تلاشمون اینه به اون مجموعه برتر 20 میلیون تومان، به نفر به مجموعه دوم 15 تومان، مجموعه سوم 10 تومان انشالله کمک هزینه بدیم. تلاش می‌کنه، ولی اینو چون هنوز دستورش رو نگرفتم قولش رو هم نمیدم، ولی انشالله محقق خواهد شد. خب سوال، وقت ما تمام شده؟ حالا عرض میکنم. خب وقت ما تمام شده، سوال ها رو بزنید انشالله تو نشست تشکیلاتی شب. سلامتی و تجدید در فرج آقا امام زمان. سلامت ختم.